عالی کرده، ولی در نهایت موضع حزب جمهوری خواه انتقال صلح‌آمیز قدرت و در کنار ترامپ نخواهند ایستاد. آقای ترامپ ممکنه به طرفداران یا بیس خودش که در خیابون‌ها هستن اتکا کنه و یک جا هم در یکی از در واقع مناظرات گفتش که به پراود بویز گفت که استند بای اند استند، در واقع گفتش که آماده باشید. ممکنه که ما ناآرامی‌های خیابونی از اینها داشته باشیم، اما موضع رسمی حزب جمهوری خواه در واقع حمایت از انتقال صلح‌آمیز قدرت.
پس فکر میکنید که کنگره در کلیتش اگه بخوایم در نظر بگیریم موضعی داشته باشه که مایل به رسیدگی حقوقی احیانا نباشن، یا به هر حال یک جایی رو باز بگذارن، یک راهی رو باز بگذارن برای نتیجه تلاش‌های حقوقی تیم آقای ترامپ؟
ببینید، کنگره در خصوص بخش حقوقی چندان نمیتونه اعمال نظر کنه. اون جایی که تصمیم گیرنده است در نهایت دیوان عالی آمریکاست. دیوان عالی ترکیبش الان به نفع آقای ترامپ. 6 قاضی محافظه‌کار در مقابل 3 قاضی لیبرال که از این 6 قاضی محافظه‌کار 3 قاضی رو آقای ترامپ منصوب کرده. بنابراین ممکنه که در واقع اگر کار به دیوان عالی بکشه اونجا نتایج به نفع آقای ترامپ تغییر کنه. اما باز هم تکرار کنم، اگر اختلاف آرا در ایالت‌های پنسیلوانیا و جورجیا و ایالت نوادا اونقدی بالا باشه که در واقع خیلی نشه این رو زیر سوال برد، دیوان عالی هم رأی به نفع ترامپ نخواهد داد، حتی دیوانی که محافظه کار هست و بالانسش به نفع آقای ترامپه.
آقای علیجانی، اشاره کردین که رقابت‌های درون جناح‌های مختلف حاکمیت جمهوری اسلامی همچنان ادامه خواهد داشت. در نتیجه فکر می‌کنید به طور کلی وضعیت روابط ایران با آمریکا چگونه خواهد شد؟
اولین مسئله این هست که آقای بایدن نه اوباماست نه ترامپ، به گمان من بین اوباما و ترامپ خواهد ایستاد. و سوء تفاهمات یا اشتباه محاسبات طرفین رو برجام، اونها رو به جای جدیدی سوق خواهد داد هر دو طرف رو. آقای خامنه‌ای فکر میکرد که برجام ته انتهاب آخر یا سقف عقب نشینیش خواهد بود. غربیان فکر میکردن این آغاز عقب نشینیه. این سوء تفاهم بود از طرف از دو طرف و دو طرف به سرعت بین سوء تفاهمیشون پی بردن. اولین تحریم ها رو اداره خزانه داری اوباما برقرار کرد. بعد از این که سپاه روی موشک‌ها شعار نابودی برجام رو نوشت، آقای خامنه‌ای گفت شرکت های آمریکایی حق ندارن بیان ایران. آقای خامنه‌ای فکر می‌کرد دیگه توافق کردیم تموم شده، دیگه از این به بعد هر کار مثلا هر سیاستی بخواد پیش ببره پیش می‌بره و یه تغییر تاکتیکی داده. الان دیگه تغییر تاکتیکی مسئله رو حل نمی‌کنه. نه، این رو من فکر می‌کنم هم آقای بایدن می‌دونه هم آقای خامنه‌ای می‌دونه. بنابراین بایستی تغییر موضع داده بشه. همونطور که به گمان من آقای ترامپ بیشتر از کرونا شکست خورد و بیشتر از اقتصاد ضربه خورد، نه از دموکرات ها، نه از سیاست و فرهنگ، آقای خامنه‌ای هم بیشتر از اقتصاد ضربه خواهد خورد. یعنی آقای همونطور که آقای بایدن بین اوباما و ترامپ ایستاده، خامنه‌ای جدید هم باید بین هاشمی و خامنه‌ای قدیم بیسته. هاشمی که میخواست عربستان و کرد تنش‌زدایی بکنه، دخالت در سوریه رو غلط میدونست، حالا یه بازی ظاهرن بردبردی که ظاهرش بردبرده ولی باطنش عقب نشینی بزرگ آقای خامنه‌ای باید باشه، چرخش بزرگ باشه. ممکنه ظاهرش مثلا الان هم ادای فرار هسته‌ای رو در میارن، همه میدونن این اداه، یعنی تو بزرگترین راشتورشون سیمان ریختن، اون موقع باید ادای جبهه مقاومت رو در بیارن. یعنی شیعیگری سیاسی نظامی رو حتی اکثر باید بکنیم شیعیگری فرهنگی اقتصادی. تو سیاست هم مثلا راه پیمایی کنن، پرچم آتیش بزنن، جنگ و تیر و توفنگ رو باید بذارن کنار. نیروهای نیابتی و نیروهای همسوی ایران هم بایستی برن تو هم به سمت کارهای فرهنگی و تبلیغ شیعه و یا حتی اکثر وارد رقابت‌های سیاسی در اون کشورهای خودشون بشن، با وابستگی مالشون به ایران کم بکنن، حالا هوادار ایران یا مثلا نگاهی هم به حکومت ایران داشته باشن. بنابراین آقای خامنه‌ای هم فشار درون سیستم هم شکاف عظیمی بین مردم و حکومت او رو وادار خواهد کرد. این روزود داره ولی این دفعه سوخت و سوز هم داره، یعنی اگر آقای خامنه‌ای نخواهد عقب نشینی کنه که این کهولت سنی و فکری و ذهنیش هم ممکنه باعث دیر عقب نشینی شدن این کردنش بشه و یه کل نظامش رو به خطر خواهد انداخت و آژیرای خطر از همین حالا دست اومد به صدا در اومده، اینی که من حدس میزنم که این روند عقب نشینی آغاز خواهد شد. حالا ظاهری که غربیان میپذیرن آقای بایدن هم سیاست های اعمالی ایران براش مهمتر از سیاست های اعلام میشه، علاوه این که در نهایت همچنان هم چندان به ضرر غربیان نیست که یه حکومتی که باعث فروش تسلیحاتش در منطقه میشه به تعبیر بعضی یا مروتو تلاس یا جریان راست افراطی اسرائیل هم به این متصل احتیاج داره، میخوان اینو مثلا بزنن بندازنش. نه آقای، حتی آقای ترامپ همین کارو نمیخواست بکنه. تو پرانتز من بگم که آقای ترامپ گفتم به اقتصاد باخت، به کرونا باخت، نه به دموکرات ها. حالا اگر تنش‌زایی هم بکنه خودش رو بی‌آینده میکنه. این آقای ترامپ امکان این رو داره که دوباره با این پایگاه رأیی که داره از بدنه جمهوری خواه رأی بیاره، ولی اگه این قضیه رو ادامه بده رأی نخواهد آورد. آقای خامنه‌ای هم اگر بخواد این بازی تنش‌زاییش رو ادامه بده حکومتش رو و خودش رو بیاینده تر خواهد کرد.
مهمانان دیگه برنامه‌مون آقای قائدی و آقای کیانی چه نظری دارن در مورد صحبت‌های جناب آقای علیجانی که به مسئله اشاره کردن؟ فکر میکنم جالب هست برای شنوندگان ما اگر تفاوت خاصی در نظر شما وجود داره نسبت به صحبتهای مهمون عزیزمون آقای علیجانی بفرمایید. ایشون اشاره کردن که آقای ترامپ به در واقع کرونا و مسئله اقتصادی در آمریکا باخت. آقای قائدی از شما شروع کنیم، به نظر شما چنین برداشتی چگونه هست؟ شما نظرتون در این زمینه چی هستش؟
ببینید، اون چیزی که در واقع کمک کرد به آقای بایدن که در انتخابات رای بیاره درسته که کرونا بوده و موضوع سیاست‌های آقای ترامپ در مورد کرونا بسیار مهم بوده، اما در آمریکا چند بسیج به شکل ویژه علیه آقای ترامپ شکل گرفت. در واقع رأی سلبی به آقای ترامپ داد. یک موضوع بسیجی بود که در خصوص جنبش BLM یا بلک لایف مدر، جان سیاهان ارزش دارد، بود. در ماه‌های اخیر بعد از قتل جورج فلوید و بریان تیلر در آمریکا شکل گرفت و موضعی که آقای ترامپ داشت برای اعزام گارد ملی به شهرهایی که معترض داشتند و اون رفتاری که داشت در خصوص عکس گرفتن با انجیل در مقابل یک کلیسایی و با گاز اشکاور در واقع زدن کسایی که در مقابل کاخ سفید بودن، اینا خیلی کمک کردن به اینکه یک بسیج بسیار بزرگ سیاسی حول محور جان سیان اهمیت دارد علیه آقای ترامپ شکل بگیره و کمک کرد که بایدن رأی بیاره. ما در سبد رأی بایدن هم می‌بینیم که رأی در واقع سیاه‌پوستان آمریکایی خیلی سنگین هست. معمولا سیاه‌پوستان آمریکایی به دو شیوه رأی میدن، یک شکل در واقع بر اساس بحث نژادیه، مثل این اتفاقی که الان افتاد و بسیجی که شکل گرفت خیلی موثر بود. دو رأی که به شکل مذهبی میدن، یعنی معمولا یک بخشیشون به کاندیدای جمهوری‌خواه رأی میدن به خاطر مواضعی که کاندیدای جمهوری‌خواه در مورد موضوعات مهمی مثلا سقط جنین دارن. اما ما میبینیم با بسیجی که شکل گرفت این دفعه خیلی به شکل نژادی رأی دادن و کمک کردن به اینکه یک نامزد دموکراتی که در واقع مدافع اون جنبش BLM هست بالا بیاد. این یک موضوع. یک موضوع دیگه در ارتباط با هیجانی بود که حول قاضی سومی که آقای ترامپ منصوب کرد شکل گرفت در آمریکا و اینم کمک کرد به بسیج خیلی زیاد. یک طیفی که خیلی مدافع آقای ترامپ بود و در واقع هم در 2016 هم در 2020 با آقای ترامپ کمک کرد در رأی آوردن، یعنی بسیج شد برای کمک با آقای ترامپ در رأی آوردن، مسیحی‌های ایوانجلیکالی بودند که اینها اعلام می‌کردن رأی ما رأی به آقای رئیس جمهور نیست، بلکه رأی به یک عضو دیوان عالی آمریکا. و دلیل عمدهشون هم در خصوص باز بحث سقط جنین بود. ولی در سال 2020 که آقای ترامپ در واقع سومین قاضی رو منصوب کرد، خانم این کنه برد، خیلی مواضع در واقع محافظه‌کاری داره و این یک هیجانی رو ایجاد کرد در طیف مقابل در لیبرال ها، برای اینکه بدونن که چقدر رئیس جمهور میتونه اهمیت داشته باشه در تعیین اعضای دیوان عالی و اعضای دیوان عالی هم تا چون بسیار مهمه، اینا تفسیر قانون اساسی رو به عهده دارن و در زندگی روزمره آمریکایی اهمیت دارن، به این جهت که میتونن آزادی‌های مدنی آمریکایی‌ها رو خیلی محدود کنن. و در واقع این هم کمک کرد به یک بسیجی در این هفته‌های آخر علیه آقای ترامپ.